بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم خداوند متعال توفیقاتمون را در انجام وظائفمون زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و این بیت و ارواح شهدا صلوات مرحمت کنید قرارمون بر این شد که انشاءالله از سوره مبارکه صف که سوره حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام هم نامیده شده است صحبتی داشته باشیم. 5 سوره هست که اینها مسبحات اسمش هست، سوره هایی که اول این سوره ها سبح هست و یا یسبهو هست. این سوره ها قرائتش بسیار مهمه که حالا در ضمن صحبت انشاءالله به مسئله هم در این جهت اشاره خواهد شد. سوره صف که روز گذشته از آیه اولش صحبت شد، ترجمه آیه این چنین شد که همه چیز اون چه در آسمان هاست و اون چه در زمین است تسبیح گوی خداوند متعال است. سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. تمام موجودات کوچک و بزرگ و ریز و درشت و همه موجودات علوی و سفلی، جسمانی و روحانی، همه چیز تسبیح گوی خداوند متعالند جز جمعی از مردم، که اونها هم عرض شد که باز جسمشون، جسدشون تسبیح گوی حضرت حق است، در عین این که خودشون غافلند یا اساساً منکر. همه چیز تسبیح گوی حضرت حق است. این تسبیح عرض شد گاهی معنا میشه، یعنی تسبیح به زبان حال، یعنی وضعیت هر موجودی. تسبیح گوی خداست، تغییر و تغیرش و مصنوعیتش و نظم و نظامش و اسرار و حکمی که در موجودات هست، اینها همه نشان دهنده خداوند متعال است که گفتیم و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. این یک معنای تسبیح، و معنای تسبیح هم همون منزه دانستن خداست از هر عیب و نقص. منزه دانستن حضرت حق است از هر اون چه نادرست است. در ارتباط با این تسبیح که تسبیح تکوینی گفته می شود، همه چیز همچنون که توجه دارید فریاد میزنه که من وابستم، من نیازمندم، من درست شدم. یه مقداری که انسان این مطلب رو تعقیب کنه به اینجا میرسد که باید به یک حقیقت بی نیاز بی نقصی منتهی بشه، تکیه داشته باشه. قاعدتا شنیدید وقتی در مکه ابن ابوالاوجا یک آدم سرسختی بود در جهت باطل، منکر همه چیز بود، و رفیقش هم که مثل خودش بود به نام ابن مقفع، این دوتا نشسته بودن به حجاج نگاه میکردن، مسخره میکردن. یکیشون ابن مقفع به ابن ابوالاوجا گفت که همه اینها که میبینی دارن طواف میکنن همه حیوانن. جسارت میکرد. حالا مکه چرا آمده بودن؟ بهشون میگفتن پس شما چرا مکه آمدید؟ میگفتن لعادت البلد، مردم شهر را افتادن آمدن برای مکه، گفتیم بیم مام تماشا کن. لعادت البلد. گفت همه اینا حیوانن الا اون آقایی که اون قسمت مسجد نشسته. در اون قسمت آقا حضرت صادق علیه السلام نشسته بودن. ابن ابوالاوجا از ابن مقفع جسورتر بود، رزلتر بود، سرسختتر بود در فساد و در جهت باطل. او دیگه تعبیرش از نمی کنم، اشاره می کنم می فهمید انشاءالله. او گفتش که ایشان رو هم بی خود استثنا کردی، همشون چنین. حرفشون شد دوتایی با هم. ابن مقفع گفت نه، اوشانش شخصیت دیگریست، چیز دیگریست. یکم که حرفشون شد ابن ابوالاوجا گفت حالا میرم باهی صحبت میکنم، بر میگردم حرفا رو بهت میزنم تا بدانی که بی خود ایشان رو هم استثنا کردی، همشون چنین. ابن مقفع گفت خب حالا که میخوای بری با ایشان صحبت کنی مواظب باش که زود به زمینت میزنه. دقت داشته باش، خودتو خوب نگه دار تو حرف، و الا سریع محکوم خواهی شد. گفت خب ولی تعریف کردی ازشون اینه که این حرفا رو میزنی، حالا میرم بر میگردم معلوم میشه. رفت و برگشت. بعد از مدتی که برگشت به رفیقش گفت که حق با تو بود، ایشان روحی بود که جسد به خود گرفته بود، روحانه یون یتجسد. حق با تو بود، ایشان موجود دیگریست، شخصیت آخریست. بعد گفت من رفتم نشستم، جمعی بودن، سب کردم، خلوت شد، شناختن من رو، فرمودن ابن عبدالعجا اگر حق با تو باشه که خبری نباشه، مبدعی، معادی، خدایی، قیامتی، حسابی، کتابی، چیزی نباشه، با مردن تو هم از بین می روی، ما هم از بین می رویم، شما هم در دنیا راحتی داشتی، ناراحتی داشتی، ما هم همینطور. اینجور نبوده که ما چون خدا پرستیم همش ناراحت و تو چون منکری همش راحت، هر دو همه جور مخلوط بوده. بعد از مردن هم که خبری نباشه میشیم مثل هم هیچ. اما اگر چنون چه حق با من باشه که حق با من است و خبریست و خداییست و آخرتیست و بهشتیست و دوزخیست و تکلیفیست و وظائفیست، اگر این چنین باشه تو که منکر شدی بسیار بیچاره ای، بسیار بدبختی. این جمله است که معمولا آخر بحث، اگر کسی با کسی بحث شد و به راه نیامد، آخرش جا داره که انسان بهش بگوید. حضرتون میشناختنش از اول بهش فرمودن. گفت وقتی اینو فرمودن من گفتم اگر خبریست و این چی اینه که شما میگید، چرا خدا پنهانه؟ منظورم اینجاست که همه چیز نشون دهنده اوست و تسبیح کننده اوست، چرا پنهان است؟ حضرت فرمودن که چطور پنهان است؟ و کیفه تجب انک و قد اراک قدرته فی نفسک نشو اکا ولم تکن و کبرک بعد صغرک و قوتک بعد ضعفک و ضعفک بعد قوتک و رجاءک بعد یأسک و یأسک بعد رجاءک. عبارات زیاده. حضرت توجه دادن به خودش، گفتن که چطور پنهان خدا؟ به خودت نگاه کن، نبودی درست شدی، کوچک بودی بزرگ شدی، گاهی ضعیف گاهی قوی، گاهی خوشنود گاهی ناراحت، گاهی امیدوار گاهی ناامید. این حالات مختلف که در تو هست نشون دهنده این است که تو مصنوعی، ساخته شده ای و یک سازنده حکیمی دستش در کار است، سازنده منزه از هر عیب و نقص. تذکرات حضرت به گونه بود که من گویی نزدیک بود خدا رو ببینم، ولی چون نمیخواستم اعتراف کنم پشدم آمدم این بر. و الا ایشان روحانی یونیت جسد. چی شد؟ یعنی انسان به خودش هم که نگاه کنه میبیند که همه چیز به مانند خودش، تسبیح گوی اوست. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، خود این رزد منحرف، این ابن ابل اوجای معاند با حق، منکر حق، ولی از توجه دادن حضرت او را به وضع خود او، به جسم خود او، به خلقت خود او، اونچنون می شود که متوجه می شود به ذات مقدس سبوح قدوس. آری همه چیز تکوینن منادی حق. معنی دوم گفتیم که اینه که خیر به اضافه این، این جای خودش محفوظه، به اضافه این همه موجودات ذکر خاصی دارن، با خدای خود در ارتباطن، تسبیح گوی حضرت حق. تسبیح گفتن موجودات به معنی حقیقیش، نه به این معنا که این هم حقیقت بود، این اسگاهی که به تبع افراد تسبیح گو تسبیح میگویند. یعنی مثلا شما دارید تسبیح میگید، در و دیوار ممکنه به تبع شما تسبیح بگویند. یک کسی داره نماز میخونه، تسبیح میکنه، موجودات اطرافش تسبیح میگویند. خاطرم میاد مرد بسیار بزرگی، استادمون خدای رحمتشون کند، این جریان می فرمود که در نجف یه وقتی یکی از طلبه‌هایی که پشت بام خوابیده بود و تابستانی، سحر که پا شد دید این دیواری که اونجا معمولا اطراف پشت بام دیواری، اینا داره سبوحون قدوس رب بنا و رب الملائکت و روح تسبیح میکنه. اما این تسبیح مثل این که یک منشعی داره. این را افتاد با تعجب که این چیه، چه وضعیه. از پله ها که میامد پایین، اون چه در ارتباط با او بود از پله ها و دیوار ها، اینا هم دارن میگن سبوح قدوس رب بنا و رب الملائکت و روح. این صدا هی تعقیب میشه، میاد میاد، ببیند یه مرکزی بیشتر این صدا، مثل این که مرکز اینجاست، حجره یکی از طلاب، حالا نیمه شب است و سحرگاه هست، تا اونجا میبیند صدا قوی تر. وقت نزدیک شده بود نگاه کرده بود، بود که یه طلبه مشغول دعاست و در حال رکوع است و دارد میگوید سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. مرکز اینجاست، به تبع تسبیح او این موجودات هم تسبیح گفتن. فردا که شد و صبح شد، این آقا طلبه رو دید و گفت دیشب چه خبر بود؟ من تعقیب کردم تسبیحی رو از پشت بام، بونجا منتهی شد که تو و تو اتاق و داشتی نماز میخوندی. اون گفته بود که هر شب و همیشه از این خبر هست، حالا یک دفعه شد تو فهمیدی چه خبره، ولا همیشه از این خبرها هست. آره همه چیز تسبیح گوی او، گاهی به این صورت، گاهی هم خیلی خودشون مستقلن بدون تبعیت از تسبیح تسبیح کنندهی خدا را تسبیح میگوین. اما خیلی زشت است و بسیار نارواست که انسان قفلت از تسبیح حق داشته باشه. خدا را هممون شکر کنیم که قفلت کلی نداریم، به خاطر اینکه اهل نمازیم، نماز رو میخونیم، همون تو نمازمون یکم دقت بیشتر برای تسبیح و ذکر و توجه به خدا داشته باشیم، ولی یک مقدار بیشتر این حالت رو در خودمون تقویت کنیم، سعی کنیم دائم دل متوجه پروردگار و ذکر خداوند و تسبیح حضرت حق باشه. الهی من لم یشغله الولوء بذکرک یذوه صفه عن قربک کانت حیاته علیه میتتم و میتته علیه حسره. عجیب جمله است، از آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام است. دعای اول صحیفه ثانیه علویه: خدای من، اون کسی که حریص یاد تو نشود، حالتش این نشه که دائم بخواد یاد تو باشه. الهی من لم یشغله الولوء بذکرک یذوه صفه عن قربک، نفهمی او از تقرب به تو او را دور داشته. یذوه صفه عن قربک، چنین کسی زندگیش مرگ است، مرگش حسرت. الهی من لم یشغله الولوء بذکرک، کسی که حریص به یاد تو نشده باشه، یذوه صفه عن قربک کانت حیاته علیه میتتن و میتته علیه حسره. خوش به حال اون دلهایی که توجه به خدا دارن، به گونه ای که همینقدر که کاری دست و پاگیر پیش نیاد براشون که نتونن با اون کار یاد خدا باشند، متوجه دلشون به خدا. و آدم میتونه تا اونجا پیش برود که در هر حال این دل به یاد خدا باشه. تو جمع رفقاش نشسته، مجلس گناهی نیست، میگویند، میخندند، صحبت‌های مختلف، اما دل متوجه خداست. گرچه اونها در غفلت، اما او در حال توجه. به اونجا میرسه که ملکش میشود یاد پروردگار، توجه به خداوند متعال. و چقدر شایسته است که انسان تا اینجا پیش برود. به غیر از ذکر حق، استغفر الله، زبود مستعار، استغفر الله، دمی کو بگذرد بیاد الله، از اون دم صد هزار استغفر الله. و تا اونجا می شود انسان پیش برود که و استغفرو که من کل و استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک. ایگه حالا توی این بحث خیلی وارد نشم، خواستم اشاره کرده باشم این جمله هم که حالا گفتم معناش کنم، از حضرت سجاد علیه السلام است که خدایا از هر لذت بدون یاد تو استغفار. این دو جور میشه معنیش کرد، یعنی هر لذتی که میبرم همراه باشه با یاد تو. مثلا آب میخوره، انسان تشنه شه، لذت میبره از خوردن آب، همراه باشه با بسم الله، با الحمدلله. و استغفرک من کل لذت بغیر ذکری. گاهی من یه مثال زدم، آدم توی باغ وارد میشه، باغستانی مفصل، دیدنی، جالب، میوه های بسیار، آبشارهای چنین و چنان. وقت گاهی میشه کسی وارد این باغ میشه، چشمش به میمه ها میفته، فقط تو فکر اینه که چطور از اینا بخوره. من میخوره، گریه هم نداره. گاهی کسی وارد که میشه اهل خرید و فروش این حرف هست، این باغ چند میارزد و بشه چقدر بخریم و چقدر بفروشیم و یا میوه هاشو، تو این فکریه. بازم مشکلی نداره. گاهی کسی تو فکر اینه که اون چه که زیباست و میبیند این باغستان در حال شگفت و تو این افکار، مشکلی نداره. گاهی یک کسی همه اینا هست همراه با این که از میوهشم میخوره، میگه الحمدلله. به باغستان هم مینگرد، میگوید سبحان الله. به همه اینها توجه داره همراه با ذکر خدا. و استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک. یک معنی دیگهش که صحبتشم برای من زیادیه اینه، اما معنیش میشه بگم، حرفش میتونم بزنم، این است که و استغفرک من کل لذت به غیر ذکرک، یعنی خدایا از هر لذتی جز لذت ذکر استغفار. یعنی به اونجا برسه که تمام لذتش در لذت ذکر خداوند باشد، از هر لذتی جز لذت ذکر استغفار. در هر حال خیلی بجاست که انسان تو این مسیر، این تتمه عمرمون رو اقلا نکم بیشتر توجه داشته. اونو گذشته، هر دور گذشته که الحمدلله هممون بود خدا رو شکر کنیم تو مسیر بودیم، قاعدتاً و الا اینجا کاری نداشتیم و خدا رو شاکریم. ولی از خدا بخوایم که هر چه بهتر، با کیفیت بهتر، با توجهی خوبتر، کمیتی بیشتر خدا رو در همه حالات یاد کنیم، تا اونجا که کم به کم تعلقاتمون از همه چیز کنده شود، فقط تعلق به ذات مقدس حضرت حق و هرچه او دوست دارد که تعلق داشته باشیم، تا قلبمون بشود قلب سلیم. و در هر حال غفلت نشه که تسبیح از ذکرهای سین سبحان الله که خیلی مهمه، بسیار بسیار مهمه. و حالا این مطالبم دیگه یک کم تنزل بدیم حرف ره، عرض میکنیم که این فواید هم جای خودش محفوظه و الا مطلب اوجش این بود که عرض کردم. و در احادیث خب داره همه سطوح و همه موارد توجه دادن که از ذکرهایی که فقر را از بین میبرد و بی نیازی را برای انسان تحصیل میکند، این ذکر شریف است، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. این ذکر شریف، این خیلی در این جهت تواناست. و در هر حال از تسبیح غفلت نشه. آخرین سخن در این کلمه تسبیح عرض کنم و رد بشم و کم بکم عرضم و جمع کنم، اینه که 30 تا سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر بعد از هر نماز گفتن اونقدر پرخاصیت است که وصفش ممکن نیست. از جمله این که بلاهای مختلف رو دفع میکنه، سقوط در دره، در چاه، گرفتار در رنده ها شدن، از حریق و آتش سوزی، از زیر هوا رفتن و از بلاهای مختلف حفاظت بکنند. و از همه اینها مهمتر باقیات و صالحات است برای عالم بعد. بسیار بسیار این ذکر شریف تأکید شده سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. خب تا اینجا به تناسب آیه اول کفایت میکنه. در حدیثی هست که وقتی کسی این مسبحات را قرائت کند، این پنج تا سوره‌ای که گفتیم اولش سبح و یسبح هست، سوره حدید هست، سوره حشر هست، سوره صف هست، سوره مجادله هست و سوره جمعه، اگر اینها رو هر شب وقت خواب بخواند این سوره ها رو تداوم داشته باشد، اون وقت از فوائدی که برای قرائت این سوره ها هست فائده بسیار مهمی است و آن اینه که نمیرد مگر اون که درک کند وجود مقدس بقیت الله الاعظم خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله علیه. و اگر هم بمیرد و چنین توفیقی پیدا نکند، هم نشین پیامبر گرامی و در خدمت پیامبر گرامی بعد از فوتش باشه. من قرأ المسبحات کلها قبل ان ینام لم یمت، تا اون که ببینه حضرت را، و این ما تکان فی جوار رسول الله در خدمت وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. توجه دارید دیگه، از توفیقات بسیار بسیار ارزنده افراد اینه که انسی با وجود مقدس آقا امام عصر علیه السلام داشته باشم. من نسبت به خودم اصلا وقتی اسم حضرت میارم باور کنید خجالت میکشم، که گواهی مثلا حالا روز جمعه است میگیم بیاد حضرت یه چیزی بگیم به یک مناسبتی به نام حضرت. خیر، به جاست که انسان صبح که سر از خواب برمی دارد دل متوجه ولی الله الاعظم آقا امام عصر باشه سلام عرض کنه. شب که می خوابد هنگام خواب به یاد حضرتش عرض ادب کنه. در این بین در کارهای مختلف یاد آقا باشه. چقدر عالی است و چقدر موفق است اون دلی که تو کارهای مختلفش همینطور حالت توجه به نیر اعظم بقیت الله، اون کس که به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما، و چقدر موفق تر اونهایی که به اونجا برسه کارشون که بشود لحظه هم به دیدار حضرتش موفق باشن، که البته این امکان داره، این دیگه بحث خاص خودشو داره. خیلی از ادعا کننده ها هستن که بی خود ادعا میکنن، بعضی اصلا این وسیله کاری شده براشون که هیچ، اونها که کارشون خراب، ولی اصل مسئله ممکنه که انسان لطفی بهش بشه به گونه‌ای و بالاخره توفیقی براش پیش بیاد که گاه گاهی با توجه به قرائن و شناخت طرف و مسائل مختلف و هر کس که خودش هی بساط ادعای این حرفا رو پهن کنه، به طور معمول اونا دروغ میگن، به خود میگن. از مواردی که خیلی مطمئنم به صحتش این موردیست که حالا براتون عرض بکنم. خدا رحمت کنه یکی از مراجع گذشته قم را شخصیتی بودن بسیار فوق العاده، حالا از جهتی اسم نمیارم، و عمر طولانی کردن بیش از 100 سال و حدودن، و از شخصیت های علمی بسیار قوی بودن، ولی خیلی گمنام هم بودن. حتی خودم حوزوی ها هم تا مدت ها که بعد یه مرجعیت مختصر پیدا کردن نمیشناختن خیلی هاشون. ایشان حدود بعد 40 سال قبل بیشتر میشه آمدن مشهد، و یکی از آقایونی که از قوم بودن مشهد، من خدمتشون بودم، آشنا بودیم، رفیق بودیم، گفتم بریم دیدن فلانی. گفتم بریم. تو را که می رفتیم گفتن حالا که بریم خدمت ایشان، خب کسی که ایشان نمی شناسه، کسی نیست، خلوت، و یه خادمی دارند و خودشون هستن. به عنوان علم غیب نبود، زبان حال بود. گفتن دو چیز پیش میاد، یکی اینکه از تو می پرسن که مرحوم آیت الله و عظمای سید محمد تقی خونساری رو دیدی یا نه؟ تا هم که ندیده بودی؟ میگی نه. ایشان میگن فیض بزرگی از تو سلب شد. این یکی، چون ایشان خیلی ارادت داشتن به مرحوم عثمان تقی خونساری، صابون، داستان باران. و دوم این که یکی دو تا داستان شیرین و پاکیزه‌ای هم برات میگن. گفتم خب انشاءالله خیر. رفتیم و نشستم و سلام علیک و ایشان معرفی کردن، گفتن این روزه خونه مشهد است و افتخارش اینه که روزه بخونه، و یک مقدار معرفی شد روزه، و فرمودن که تو آقای عثمان تقی خونساری رو دیده بودی؟ گفتم نه. گفتن فیض بزرگی از تو سلب شد. خب این یکیش که گفتم بله، ما از این فیضا خیلی از دست دادیم. بعد فرمودن که اخلاص چیز خوبیست و یک کم در اخلاص صحبت شد، به مناسبت اینو گفتم. گفتن که در ارتباط با اخلاص، من مکه که رفتم چند نفر از این پهلوانهای قوم هم با من بودن. گفتم خب حالا به کمک این پهلوانا ما استلام حجر میکنیم، یعنی سنگ حجرالاسود را، حجر رو میبوسیم. اینا هستن، این پهلوانن، اینا دست میگیرن، راه باز میکنن، و به این اعتماد که اینها کمکن راه افتادیم، رفتیم طرف حجر. ولی جمعی از این جمعیتی که هستن اونجا ها و از سیاه‌پوستا، اینا یک دفعه ریختن، چنان حمله کردن که نه پهلوانی موند و نه کسی مثل من. و بعد دیدم که اوضاع خیلی بد شد، یه جوری شد که گفتم خدا ما نخواسته بود دیگه، آمدیم کنار. اما دختر من که مشرف شد، ازدواج که کرد، مهریش به اندازه بود که سالی که پیش آمد مکه، این میباید میرفت مکه. آمد به من گفت پدر، مهریه من رو مکهی کرد و شوهر منم نمیخواد بیاد مکه، نمیتونه بیاد مکه، حالا من چیکار کنم؟ برم مکه، نرم مکه؟ گفتم دیگه واجب چاره نیست، باید بری و این ذکر رو زیاد بگو، یا حفیظ و یا علیم، خدا انشاءالله کمکت میکنه. بعد می فرمود خدا را حمد کرده، این دخترم سخت من بهش ایمان دارم، و تعبیرشون این بود که دماء ثلاثه شد که تشریح نمی کنم، خود من یادش دادم، یعنی خوب تربیتش کرده بودم، مربیش بودم. وقتی برگشت گفت پدر، وقتی می خواستیم بریم تو طواف، با اون تربیتی که شما به ما تعلیم داده بودید، من دیدم توی جمعیت مردا نمیتونم برم، دو قدم جلو میرفتم برمیگشتم. تو این جمعیت مرد و تو برم من با اون وضع تربیتی که با محرم و نامحرم رو مشکلم بود. موندم، گفتم خدا نمیتونم. خواستم بگن من گفتم این پهلوانا، دختر من گفت خدا. گفتم خدا نمیتونم، کمک کن. تا اینو گفتم آهسته شنیدم خودت را به امام زمانت وصل کن. یه وقت متوجه شدم که یک دایره مقابلم هست، یه آقایی تو این دایره قرار دارن، یه کسی هم پشت سرشون طرف چپ، جای منم خالیه. خیلی از تشربه هاست که معلوم نیست خود حضرتن از دوستانشون یارانشون. اینجا دیگه خودت را به امام زمانت وصل کن. رفتم تو اون دایره، تو اون دایره رفتم و راه افتادیم دیگه، از همون جاییست که باید نیت کنیم و راه افتادیم. راه افتادیم و هفت دور که تمام شد، کوچکترین شانه ای از مرد و نامحرم به من اصابت نکرد. طواف تموم شد، تموم شد، دیدم هیچ چیز دیگه نمیبینم بیرون از طوافم. بعدم میگفتن که گفتن که این دخترم میگفت که پدر از وقتی به شما گفتم و شما به این طرف اون طرف نقل کردید، مقدار اون نورانیت خاصی که این جریان برام درست کرده بود اون کم شده. این چنین آری. حالا ما از زمان اینه که یا بقیت الله، حالا ما هرچه هستیم، ولی این فرش مدت هاست به نام جدتون و اجداد شما و عزیزانتون اینجا پهن و این محفل برگزاره، شعبه ایست از شعبه های مربوط به شما و در جوار مربت پاک حضرت رضا علیه السلام است و از اول محرم تا حالا هم این جمع تو مجلس های مختلف، شب، روز، وقت، بی وقت، پیر و مرد و جوان و کوچک و بزرگ شرکت داشت. اینه که انتظار داریم که حالا ما سلام عرض میکنیم، به توجهی عنایتی بفرمایید و قبول کنید و مشمول لطفتون قرار بگیریم. بلا گفتن این که انتظار داریم چنین کنید و چنان کنید، اینا دیگه مطالبیست که از وضع من بدوره. جانمون به قربانشون، دلهامونه متوجه ساحت مقدس حضرتش، عرض سلام کنیم به محضرشون. السلام علیک یا بقیت الله، السلام علی المهدی بقیت الله، السلام علی المهدی دلیل ارادة الله، السلام علی المهدی حجة ابن الحسن العسكري، السلام على المهدي خليفة الله، السلام على المهدي بقية دلا دائم گدای کوی او باش، به حکم اون که دولت جاودان بیه، به داغ بندگی مردن در اون در، به جان اوز ملک این جهان به یبن الحسن یبن الحسن. آقا تا کی بیاد عزیزانتون دوستانتون بنالن، گرچه سعادت همه من درینه، اما کی شود بیایید و کمی انتقام بگیرید؟ یا بقیت الله، آقا کسی رو جز شما نداریم، نظر عنایتی بر این مشت شیعان مظلوم در سطح جان، از خدا بخواهید فرجتون تعجیل شود. یا ایها العزیز مسنا و اهلنا الضر و جئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. يا ابن الزهراء تا کی نقل کنیم عزیزان آقا ابی عبدالله آمدن میان قتلگاه؟ ای وای به سر میزنن، به سینه میزنن، لطمه میزنن، ببینن بدنی بی سر به رو روی زمین افتاده. ای وای بعضی نقل کردن بی بی اطراف اون نازنین بدن، ای میچرخیدن، می گفتن آیا تو حسین منی؟ انت اخی، انت ابن والدی، هر چه می گفتن بی بی مگر دل آرام می شود. یا جدا، یا رسول الله، هذا حسین که مرمل بالدماء، یا مقطع الاعضاء، مسلوب الامامة والرداء، الا لعنت الله على القوم الظالمين. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.